بایستی میگرفتن و کیهان هیچ پول در صندوقش نداشت. و من در اون روز اتومبیل سواری خودم رو فروختم و حقوق کارگران رو پرداخت کردم.
اینا در همون سالهای اول
سالهای اول بود. و بعد در سالهای اول در اون روزهای سخت نظر اینه که این تا اونجا من رفتم که حتی اتومبیل سواریم رو صرف نظر کردم، پولش آوردم در کیهان خرج کردم. اینو میگم برای اینکه ما سعی میکردیم که پول پیدا کنیم، پول هم از طریق آگهی میتونستیم پیدا کنیم و فروش رو میکنم. یه روزی یک آقای اسم کوچیکش رو فراموش کردم، های یک کلینی هم در لس آنجلس هست، برای اسم کوچیکش رو فراموش کردم. اینها تجارت میکردن در ایران و در خیابان اسلامبول مغازه داشتند و رادیو فروشی میکرد داشتند به اینها.
لطف الله
این آمد پیش من و گفت آقا ما این بالای روزنامه رو اگر یه قسمتیش رو یا چپ و یا راست رو به ما بدید ما آگهی بذاریم، ما حاضریم که اینجا رو برای یه سال بگیریم از شما. خب من اول نمیخواستم به مرحوم فرامرزی چیزی بگم، گفتم خب این طرفی که اسم من هست من اسمم بر میدارم و شما اونجا رو اعلام بدید. نمیدونم سالی 100,000 تومان کمتر یا بیشتر ما با این قرار گذاشتیم که این پول به ما بده و ما اون بالای سفر رو اختصاص دادیم با آگهی. بعد از چندی یک کسی دیگه آمد مراجعه کرد با این طرف سفرم به من واگذار کنید و بیشتر از اونچه که هی گرفت داده من میدم. اون طرف هم گرفتیم، نمیدونم لاستیک بود یا چیز دیگری بود، اون اونجا اعلام گذاشت که دیگه نه اسمی از فرامرزی اون برای روزنامه مونده بود نه اسمی از من. بعد این روزنامه های فکاهی اون زمان نوشتن که از وقتی که صاحب امتیاز روزنامه فلان لاستیک فروش شده و مدیر روزنامهش فلان فروشنده رادیو شده، خیلی محتوای روزنامه بهتر زمانی است که دکتر بیسوازاده و فرامرزی این روزنامه رو اداره میکردن. بس ما به این شکل شروع کرده بودیم به فعالیت برای اینکه روزنامه رو هرچه زودتر ما خودکفا کنیم، که این البته خیلی طول کشید تا به اونجا رسید که دیگه کیهان رو پای خودش ایستاد.
خود شما بعد رفت در انتخابات مجلس و اینها
بعد.
چه زمانی بود که شما
من اول دلم خواست به اصطلاح قبل از اینکه اصلا روزنامه بدم دلم میخواست که وکیل بشم.
بله قبلا گفتید
بله این تو گفت.
بله.
گفتم که بعد به شاه بله.
بله بله بله
از اون موقع من
بله بله بله
بله بله بله بعد وقتی رضا شاه رفت در دوره 14 من دو مرتبه کاندید شدم، ولی این دفعه کاندید نمایندگی از بندر عباس شدم. علت این که من کاندید بندر عباس شدم این بود که پدر من چون اهل جنوب بود و مدتی استاندار بندر عباس بود و از خانوادش و اقوامش و خیشانش زیاد بودن در بندر عباس و ما نفوذ قدیمی داشتیم اونجا، پدر من خیلی حسن شهرت اونجا داشت، من تکیه به اون بستگی ها و آشنایی ها خودم رو کاندید بندر عباس کرد. رقیب من عبدالله گلداری بود. گلداری کسی بود که پدرش از تجار درجه یک بندر عباس بود و خیلی متمکن بود. خود این گلداری هم جوانی بود، تحصیل زبان انگلیسی میدونست، تحصیلاتی داشت و داوطلب پول داشت و بخواست حالا نیروی قدرت سیاسی هم پیدا کنه. بدون اینکه هیچ گونه سابقه سیاسی داشته باشه وارد گود شد و مبارزه با من، دو نفر بودیم رقیب. و ضمناً یه بستگی هم با انگلیس ها داشت، چون اون موقع جنوب ایران بیشتر نظر انگلیس ها بود به یه شکلی، و در بندر عباس هم قنسولگری داشتن انگلیس ها. و این در زمان نخست وزیری سهیلی بود، حالا یادم نیست وزیر کشور اون موقع کی بود، ولی سهیلی نخست وزیر. شاه هم علاقه داشت که خب من وکیل بشم از بندر عباس، و مردمم واقعا علاقه داشتن به انتخاب من. خب زمینه خوبی هم بود. و وقتی که انتخابات شروع شد من اطلاع پیدا کردم که قنسول انگلیس در رفته اونجا پیش فرموندار و گفته که ما مخالف انتخاب دکتر مصباح‌زاده هستیم. در تهرانم سفیر انگلیس اون بولار رفته بود پیش نخست وزیر سهیلی و به سهیلی همین رو گفته بود. سهیلی هم بعد یک تلگراف رمزی کرده بود به فرموندار بندر عباس که صلاح نیست من انتخاب بشم، و گفته بود که به علت نظر انگلیس ها. البته این رو من میدونستم، ولی این تلگرافات و اینا رو بعد کشف شد و تو روزنامه ها نوشتند، و مثلا خودش یک نوع دخالت انگلیس در کارهای مملکت بود. البته موقعی بود که ارتش خارجی هنوز در مملکت بود. اون وقت انگلیس ها چرا مخالفت میکردن؟ برای که با شاه خوب نبودن، و چون میدیدن که روزنامه ما هم یه روزنامه است طرفدار سلطنت، و نمیخواستن که سلطنت در مملکت تقویت بشه و نضج بگیره. و این چوبی بود که انگلیس ها به من زدن. ولی خب بندم در طول مدت روزنامه‌نگاری اینقدر به اونا چوب زدم که جبران شد اون بی محبتی اونا و دخالت اونا در کار انتخابات من. اینقدر ما سرمقاله علیه اینها به مناسبت های گوناگون نوشتیم، چه راجب به نفت، چه راجب به عشایر ایران و اینا، دخالت هایی که اینا اون موقع در ایران میکردن، که بعدها اگر اون موقع جلو منه گرفته بودن میگفتم حقشون، ولی اون موقعی که جلو منه گرفته بودن حقشون نبود، برای که ما در اون موقع پوزیسیون قاطعی نگرفته بودیم راجب اینا. ولی یادم آمد همون موقع گفتم انگلیس ها نمیخواستند سلطنت ناز بگیره، و قشون خارجی هم در ایران بود، یه میسلمتون که الان هم رئیس اون مدرسه السنه شرقی یعنیستی هست، از این اون موقع وابسته مطبوعاتی سفارت انگلیس در تهران بود. ما در اون موقع توی روزنامه عکس رومر رو چاپ کرده بود، مارشال رومر، در زمان جنگ بود، ما نقشه میذاشتیم، عکس میذاشتیم. وقتی که عکس رومر رو ما چاپ کردیم، این خانم لنتون آمد به دیدن من در اداره و گله و شکایت که ما متفق شما هستیم، ما فرانیم، شما برمیدارید عکس رومل رو توی روزنامه‌تون چاپ میکنید و اعتراض کرد شدیدن. در همون هفته سفیر انگلیس از من خواست که من دیدنی از این بکنم. وقتی رفتم دیدن بولارد، این خانم لمتونم حضور داشت و او هم همین مسئله رو به میان کشید و بعد ضمناً گفت شما خیلی طرفدار سلطنت هستید. اینم اضافه کرد و من به او گفتم که خب امروز در مملکت آزادی هست و هر کسی فکر خودش و سیاست خودش رو میتونه دنبال بکنه و تعقیب بکنه و ما سلطنت طلب هستیم ولی سلطنت مشروطه میخواییم، ما دیکتاتوری نمیخواییم، ما مخالف دیکتاتوری هستیم، ما با کارهای دیکتاتوری رضا شاه مخالفت کردیم، مخالفت هم میکنیم و یه همچین سیاستی ما داریم. مجرم اینه که اون موقع هنوز انگلیس ها قبول نکرده بودن در واقع که این رژیم هست و خواهد موند و بعد باید باش کار خواهند کرد، یعنی یک دوره بلا تکلیفی از این تکلیف دارم.
حالا شما در اون زمان البته یه عده در دوران رضا شاه که این روشن‌تر هست و بعد از این جریان هم باز یه عده در ایران درست به دلیل اینکه سابقه به اصطلاح استعمار انگلیس و فشار انگلیس روس بود یک کمی گرایش های آلمان
بله،
داشتن.
بله.
در اطراف شما این یعنی روزنامه چه
بله در روز چه نه چرا در چون میدونید این همون که گفتید این روحیه در ایران وجود داشت و کیهان هم اگر عکس رومل رو چاپ میکرد برای این بود که فکر میکرد یه دست خواننده کیهان هم یه همچین تمایل فکری دارند، حالا علاوه بر اینکه موضوع روزه و نباید نادیده گرفته بشه از لازم روزنامه نگاری فراموش کردم. مطلبی که به بولار گفتم این بود که وقتی که گفت که چرا شما مثلا عکس رومل رو چاپ کردید، من بهش گفتم اگر روزنامه های لندن عکس رومل رو چاپ نکنند ما هم میگیم چاپ نمیکنیم، ولی شما ببینید روزنامه های خودتون عکس رومل رو چاپ میکنند یا نه، چون حتما چاپ میکنند، چه دلیلی داره که روزنامه های انگلیسی عکس رومل رو چاپ بکنند ولی روزنامه های ایرانی حق چاپ عکس رومل رو نداشته باشند؟ و خیلی این بهش برخورد، خیلی براش ناگوار بود، بلکه این واقع بود، ما این عکس ها رو از روزنامه های خارجی میگرفتیم دیگه، خودمون در اون موقع امکانات عکس اینا داشتیم نداشتیم، میدونستیم که هیچ وقت دیگه خانم لندن با من میانه خوبی پیدا نکرد و بعدم دیگه من ندیدم، هنوزم ندیدم.
خب این پس در دوره چهاردهم که نداشتن؟
بله بله
گلداری از اونجا
برگرد. بله از اونجا
برگرد. همون دوره ایسی دعوایی هم گلداری توی شیهند هم که به آن شما شاید بهتر بگیرید. رئیس مجلس یادتون از اون دوره کی بود؟ رئیس مجلس حاج منتشب سلطنه؟
نه دیگه حاج منتشب سلطنه دیگه موقع نبود. چطور بگید که چی بود؟
نه یه چیزی که از ذهن من هستش که این گلداری در همین دوره یا دوره به یکی از بزرگان در حال تاریخ مجلس ایران حضرت جلی میگاه بکنیم یه توبینی کرده بود که فکر کردم که
یادم نیست، من به خاطرم نمیاد.
خب اون وقت بعد دوره 15 هم شما
من دوره 15 هم بعد
از همون
از همون بندر
عباس دیگه کسی ایجاد اشکال نکرد؟
نه بله
استنباط من این هم که پس دوره 14 هم که شما نشدید یعنی دولت در واقع به دلیل این فشارها نگذاشت.
بله صد درصد صد درصد و پرونده هاش هم همه وجود داره، حتی توی مجلس هم مطرح شدیم بعدها و این تلگرافات رمز نخست وزیری همه کشف شده تو زمان نوشته خود ما نوشتیم. یعنی خیلی
شما حضور داشتید در بندر عباس، شما داشتید فعالیت می‌کردید یا شما وقتی
نه.
دیدید
نه من بندر عباس در دوره 14 که مبارزه می‌کردم اصلا نرفتم، از تهران به اصطلاح کار می‌کردم و طرفدارای من اونجا کار می‌کردن.
دوره
15 هم عیناً همینجور من تا وکیل نشدم نرفتم بندر عباس. وقتی که وکیل شدم برای اولین بار رفتم برای دیدن محل انتخابی و آشنایی با مردم و اینا.
خب ببینم اون در گذشته اگر که به خاطرم باشه و گفتید این بود که خوشا می رفتید و با وزیر کشور و نخست وزیر صحبتاتون می کردید و اون هم به عرض می رسوند و اگر توافق می شد در دوران رضا شاه خب شما وکیل می شد.
شما صحبت دوره رضا شاه رو
میگم در گذشته دوره رضا شاه اینطوری بود. در دوره 15 هم شما اول به وزارت خونه یعنی اول با دولت تماس گرفتید یا اینکه خودتون کاندید کردید یا چه مکانیزم
کار به این شکل بود که اون موقع لیستی به اون شکل دیگه نبود که بگن اینا باید انتخاب بشن و قدرت محلی و سمپاتی مرکز اینها همه یه عواملی بودن که مؤثر بودن در انتخاب اون افراد و در نتیجه افراد انتخاب می شدن که در محل نفوذ دارند. حالا یه دسته تمایل به شاه داشتن، یه دسته تمایل به سبزی ها داشتن، یه دسته به قوام سلطنه داشتن و اون خانهای محلی که زمان رضا شاه هم از بین رفته بودن بعد از رفتن رضا شاه یه نیروی پیدا کردن و از اون نیرو استفاده میکردن برای بار دوم در اگر رضا شاه نبود که دستور بده کی انتخاب بشه این عوامل محلی بودن، فرماندار یا استاندار محل بود بسته به شدت یا ضعف علاقهی که تهران به اون داشت نسبت به اون موضوع، عوامل مختلف بود و از جمع اونها اون وقت یک موقعی که من بودم سهیلی وقتی من انتخاب شدم سهیلی
بس شما آمدید به مجلس.
بله من آمدم
و در مجلس 15 این دوره اول نمایندگی شما بود.
بله
رهبری مجلس رو اون وقت
میشناخته که ایشان حالا نه حالا نه خب اونو هنوز اون در دوره 15 مسئله خیلی جالبی که اتفاق افتاد این بود که وقتی که من بندر عباس رفتم یک فرسخی بندر عباس که من رسیدم با همراهانم دیدم که مردم با مشک آب رو شونه شونه میرن طرف شهر، مشک آب با اولاغ میبرن طرف شهر، با قاتل میبرن طرف شهر. هی هم که میدم تو با پرسن یه چی کار میکنن، گفتن که بندر عباس آب شیرین کم داره، خیلی کم داره و میان هر روز از یک فرسنگی یه چاهای اونجا زدن و آب شیرین نسبتا شیرینی از اونجا میبرن به شهر. ما وقتی رفتیم منزل کردیم، منزل یکی از همین دوستان و نزدیکانمون، شب ما رو بردن توی اتاقی که اونجا اسم اتاق آب خمره های متعدد آب گذاشته بودن و روش نوشته بودن آب برای غذا، آب برای حمام، آب برای نظافت، فلان بسته به شوری شیرینی آب، آب رو درجه بندی کرده بودن و خیلی تعجب کردم. هر دو صبح من رو با به اتفاق همین دوستان ما رو بردن که شهر رو تماشا کنیم. بیرون شهر من دیدم یه گنبدهایی هست ولی کوتاه و روی زمین. گفتم اینا چیه؟ گفتم اینا برکه است. گفتم برکه چیه؟ گفتم میخواید برید ببینید؟ گفتم حتما. رفتیم سر یک از این برکه ها. اینها یه آبنبارهایی بودن که در زمین حفر شده بودن و یه نهری از این آبنبار به طرف کوه میرفت. وقتی که باران میامد، آب باران از این نهر میامد توی این آبنبارها، آب پر میشد و بعد لجن و اینا تهنشین میشد. این آبی که رو بود، این آب رو مردم باز میامدن میبردن برای غذا و خوردن و اینا. من گفتم که اینجا رو تمیز میکنن. چجوری تمیز میکنن؟ گفتن تمیزی نمیکنن. اون آب انباری که ما بالا سرش بودیم، چوب آوردن زدن توی انبار، توی آب انبار. 2 متر عمق این آب انبار بود، 1.5 متر لجن بود و 0.5 مترش آب بود. و بعد به من توجه دادن که یه مرضی در اونجا هست به نام پیوک، که عبارت از این بود که در سال از بدن هر کسی که در اونجا سکونت داشت یه کرمی بیرون می آمد. حالا معلوم نبود از کجای بدنش، و این رو باید به چوب می بستن که این کرم تمامش می آمد بیرون و اگر قطع می شد جراحت ایجاد می کرد. و خیلی 2 مرض خیلی بد بود در اونجا. یکی این بودی که مالاریا، که مثلا فران آقا نمی آمد می گفتن تب کرده، خیلی مرسوم بود، خیلی بود. البته مالاریا جاهای دیگه هم بود، ولی این مرض پیوک و رشده به اصطلاح، این مخصوص منطقه بندر عباس و حول و حوش. من خیلی منقلب شدم وقتی که این زندگی مردم رو دیدم و پیش خودم و خدای خودم یه تعهدی کردم که من وقتی که میرم به مجلس در فکر این باشم که برای مردم بندر عباس آب شیرین از محل دوری تأمین کنیم و بیاریم به شهر. اینو پیش خودم تعهد کردم و بعدم تعهد کردم که اگر من نتونم به این خدمت خودم موفق بشم، از نمایندگی استعفا کنم. با این نیت من برگشتم به تهران. وقتی که به تهران آمدم، انتخابات کمیسیون های مجلس بود، من انتخاب شدم به عنوان به عضو کمیسیون بودجه مجلس. در کمیسیون بودجه هم انتخاب شدم به عنوان مخبر کمیسیون بودجه. در نتیجه یه نیروی پیدا کرده بودم که از دولت بتونم توقع یه همکاری بکنم، ولی هیچ سابقه سیاسی نداشتم که اصلا چی کار من باید بکنم برای که این کار رو بکنم. و این همزمان با وقتی بود که یه شرکت انگلیسی سر الکساندر گیب آمده بود به تهران برای مطالعه لوله‌کشی آب تهران. من رفتم به این شرکت مراجعه کردم، گفتم آقا من میخوام برای بندر عباس هم یه همچین مطالعه شما بکنم. اینها 20,000 تومان از من خواستن که برای مدت 6 ماه برم اونجا مطالعه کنم و به ما پیشنهادی بدن. 20,000 تومان هم خیلی پول بود اون موقع، ولی من از خودم و دوستان و کسانی که یک تمکنی داشتن در بندر عباس، از مردم بندر عباس، این پول رو جمع کردم و به این شرکت دادم. این شرکت هم بعد از 6 ماه مطالعه به من گفت که گزارش داد، نوشت که شما 2,000,000 تومان بودجه میخواید برای که از 6 فرسنگی اونجا چاهای بزرگ بزنید و آب لوله بیارید برای شهد. من کاری که کرده بودم در وقت مراجعتم، یه دونه از این پیوک ها رو توی الکل گذاشته بودم توی شیشه، با خودم آورده بودم تهران. وقتی که آمدم تهران، اولا رفتم حضور شاه و بدون اینکه صحبتی بکنم راجع به منطقه صحبت کردم و راجع به این آب خیلی صحبت کردم، تا وقتی که این گزارش آماده شده به من دادن. تو برکه رفتم به شاه و به شاه گفتم که اعلی حضرت، چون پدرش در حدود 60 میلیون تومان یا 70 میلیون تومان، حالا رقمش رقم درستش در نظر نیست، پول در بانک ملی داشت که به پسرش واگذار کرد و شاه از این پول کمک‌های فرهنگی بهداشتی اجتماعی میکرد برای تهران و شهر سالون. منم رفتم و از شاه تقاضای کمک کردم، 500 هزار تومان شاه به من داد برای من. ما 1.5 میلیون که تومان احتیاج داشت و این رو باید حالا دولت در بودجه مجلس میآورد پیش بگیر. من رفتم پیش نجم الملک بود، وزیر دارایی، نخست وزیر بود حکیم الملک. من رفتم پیش نجم الملک وقتی مطرح کردم که آقا شما بودجه ما رو باز کنید، مطالعه کنید، ببین ما اصلا یه رقم بودجه به اصطلاح یکی بودجه های هزینه است، یه بودجه عمرانی. بله بودجه عمرانی. خب ما اصلا همچی فصلی نداریم تا رقمی داشته باشه تا این رو هم به اون اضافه کنیم. ما یه پولی میگیریم، مالیاتی وصول میکنیم، یه حقوقی هم پرداخت میکنیم، غیر از این کاری نداریم بکنیم. بعد آقای دکتر طاهری بود در مجلس از یزد که این از متولیان مجلس بود و یه عده از وکلای مجلس تابع نظر او بودن. در اون موقع در مجلس چند نفر متولی بودن، اسمشون رو گذاشتن متولی، مثال این بودن که صاحب نفوذ بودن و هر کدومشون 10 نفر 15 نفر بیشتر کمتر از وکلا رو با خودشون هم فکر کرده بودن، با هم یه تو یک رأی میدادن، با هم یه جا رأی نمیدادن، یک چیزی رو تایید میکردن، یک کاری رو تایید نمیکردن.
فراکسیونی
بود. فراکسیونه، اسم فراکسیون ولی معرفی نشده بود به نام فراکسیون ولی بودن.
خب وقتی وسط حرفتون باید دوباره برمیگردیم این حرف رو. از این ادعایی که شما دارین میگید، یعنی به نظر شما وارد مجلس شدید، مثلا طاهری رو الان میشه طاهری رو مثال زدید. دو
سه
نفر مثل اینا رو
میدونید؟ بله، یکی اون بود، یکی ملک مدنی بود. خدمتتون عرض کنم یکی امیر نصرت اسکندری بود، از آذربایجان وکیل شده بود. یکی اون حاج عارضای رفیع بود،
بله، از
کالش بود. خدمتتون عرض کنم دیگر کسانی که بودن، بودن افراد دیگه هم بودن ولی این هایی که اسپردم
سردست ها بود.
رفتم پلی دکتر طاهری و گفتم من یه همچین مشکلی دارم، دولت هم به من یه همچین جوابی رو میده. اون لحجه یزدی خودش گفت که این کار من برای شما میده. گفتم چطور؟ گفت که من به طرف دوستان خودم میگم در کمیسیون بودجه تا وقتی که این اعتبار رو برای شما در بودجه دولت پیش بینی نکنه رأی ندن به بودجه دولت و بودجه دولت نگه میدارم. متوجه بگم یه لبر آدم من باور نمی کردم که یک کسی اینقدر صاحب نفوذ و به اصطلاح برد داشته باشه. کمیسیون بودجه 18 نفر ما بود، این با 10 نفر اینها تماس داشت و به اینها گفته بود که جریان چیه و اینها به من مراجعه کردن که ما هر روزی هر وقت تو بگی به بودجه رأی میدیم، هر وقت نگی نمیدیم. خودم هم یکی بودم، میشدم 11. کمیسیون بودجه تشکیل میشد، دولت همه میامد، نخست وزیر میامدن، وزیر دارا میامدن، دو بحث بود، ولی تشکیل میشد با 8 نفر، 9 نفر، بله خودم هم بودم 9 نفر، 11 نفر نبودن. اینها گفتن ما وقتی میایم تو مجلس تو کمیسیون شرکت میکنیم که دولت قبول کرده باشه که این رقم 1,500,000 تومان رو برای بندر عباس در نظر بگیرید. روز اول نیامدن، شرکت نکردن. بعد نجم الملک آماده شد که 50,000 تومان اعتبار برای آب بندر عباس بذاره، درسته که مهاره 1,500,000 تومان لازم بود. فردا جلسه گذاشتن، باز این وکلا نیامدن. حکیم الملک خودش شرکت کرد در این کار من و رقم رو بردن به 150,000 تومان. هفته بعد باز کمیسیون دعوت کردن، باز اکثریت نداشت کمیسیون، همه هم میدونستن موضوع چیه. حقیزاده که با اینها هم فکر بود و بسیار از یک طرز فکر بودن، او دخالت کرد شد 150,000 تومان. گفتیم آه موضوع 150,000 تومان موضوع 1,000,000 تومانه. خلاصه دو هفته کمیسیون بودجه این دکتر طاهری نگذاشت تشکیل بشه. خدا رحمتش کنه، تو بزرگترین خدمت رو من کرد و بودجه معطل، مجلس معطل تا یه روزی یک شکرایی نامی رئیس دربار بود و وزیر دربار نبود، رئیس دفتر دربار گفته می شود و به عنوان وزیر دربار نبود، رئیس شکرایی بود. شکرایی بود، شکرایی
همون جایی که بعدن مثلا اون آقای شکرایی
بود. این به من تلفن کرد که علازت اعزارت کردن هرچی زودتر. گفتم الان بیام. گفت بیا، اینا شد سر نهارم، وقتی نهار شد تمام میشه تو رو میگیرم. من رفتم به دوتا نشستم و اعزارت تشفرما شدند و به سرمیشه از ادب کردم و بعد یه مرده فرمودن تو هنوز نرفت در مجلس، چوب لای چرخ دولت میذاری. من فهمیدم، متوجه شدم که رفتن شکایت من رو به شاه کردن. بعد چون پیشبینی میکردم که این موضوع بالاخره بالا خواهد گرفت، به این آسان حل خواهد شد، وقتی که رفتم حضور شاه اون شیشه پیوک رو تو جیبم گذاشته بودم و همراه برده بودم به دربار. وقتی دیدم اعلیحضرت رو فرمودن، فهمیدم که دیگه مسئله چیست. بعد بعدشون رسیدم که اعلی حضرت اگر خوشحالید که بنده از بندر عباس وکیل شدم، برای اینه که با یک فکر نوعی آمدم تو مجلس و برای مملکت دارای برنامه و فکر هستیم و الا همون مشیر دوانی گلداری که قبلا وکیل بودن، خب اونا می آمدن، هیچ اشکالی نداشت. اگر من وکیل شدم، من باید از بینوان یه جوان تحصیل کرده و خدمتگزار یه خدمتی برای مملکتم بکنم. و جریان اینه. بعد تمام داستان را از اول تا آخر به عرض رسوندم و بعد هم عرض کردم که خود اعلی حضرت 500 هزار تومان برای این کار دادی. و بعدم ملاحظه فرمایید، دست کردم تو جیبم اون شیشه دراغ رو، گفتم این فرمی که ملاحظه میکنید این از بدن هر کسی که در اون منطقه زندگی میکنه در سال بیرون میاد و خطر داره. و بعدم در تمام کتب پزشکی دنیا می‌نویسن که یه چیزی اصلا و این مخصوص این منطقه ایران. خب بنده در راه افکار اعلی حضرت رفتم یه همچین چیزی کردم. بعدم اعلی حضرت پیش خودم تعهد کردم که اگر من در این کار موفق نشم از وکالت کنارگیری کنم. قبلا اینقدر تو به این کار علاقه داری؟ فرمودن خب برو هر کاری میخواد بکن. خیلی جالب. من وقتی از پیش اعلی حضرت آمدم رفتم مجلس و حکیم الملک و نجم الملک گفتم که شما شکایت من رو پیش اعلی حضرت بردید. اعلی حضرت من رو خواستن، من مسئله رو مطرح کردم، اعلی حضرت به من کارت را شده تا هر کاری دلت میخواد برو بکن. برای خلاصه بنده به کمک این دکتر طاهری و همکارانش موفق شدم که این 1,500,000 تومان رو دولت در بودجه مجلس بودجه خودش گذاشت و بعد همه آمدیم به بودجه رأی دادیم. در مجلس من از بودجه دولت دفاع کردم، به تصویب رسوندم و بودجه رو دادم به آقای نخست وزیر و مرحوم نجم، نجم الملک، و اونها هم فوری دستور دادن 1,500,000 تومان به حساب آب بندر عباس، شرکتی بود که تشبیه شده بود، خورد خورد واریز کرد.
طاهری به شما این کمک رو کرد
بدون فقط
بدون در کیهان مثلا
ممکنه که فکر کرده باشه من کی هستم و چی کار میتونم بکنم، ولی با من هیچ به میان نگذاشت. فقط روی خواهشی که کردم این مرد مقاومت کرد و با همیاری و کمک دوستانش تأمین بودجه آب بندر عباس رو برای من کرد و منم همیشه حق‌شناسی نسبت به کاری که او کرد میکردم و اگر جایی هم دستم میرسید که مؤثر در کار او باشم البته کوتاهی نمیکردم. ولی هیچ وقت خود او نیامد مثلا از من بخواد که شما اینطور رأی بدید یا اینطور بکنید، به این صورت اصلا با من چیز نکرد.
حالا این که شما روزایی که کیهان داشتید قاعدتا اهمیت داشت، نقش مهم رو در بین های سیاسی داشت، این در کار شما در مجلس و در اون چه که میخواستید ارتباطات پیدا کردید این چه تاثیر؟
بله این هیچ بی تاثیر نبود. همه میخواستن که من با اونها همکاری بکنم، جزء دسته و فراکسیون و جمعیت اونها باشم، برای اونها یه وزنه بودم. ولی من هیچ وقت در طول کریر مطبوعاتی و سیاسیم هیچ وقت داخل حزب، جمعیت، فراکسیون، حتی احزابی که بعد در زمان محمد رضا شاه در مملکت تشکیل شد، هیچ وقت در هیچ یک از اینها شرکت نکردم. برای اینکه می‌دیدم که اگر من در هر یک از این احزاب شرکت بکنم اونها می‌خوان از نیروی من استفاده بکنن و معلوم نیست که آیا اون سیاستی رو که اونها دنبال می‌کنن همون سیاستی است که کیهان دنبال میکنه یا نه. و بعدم میخواستم کیهان همیشه مستقل و آزاد بمونه و هیچ وابستگی به هیچ گروهی و هیچ دستهی و هیچ حزبی رو پیدا نکنه. و این رو هم من موفق شدم تا آخرین روزی که از ایران بیرون می آمدم داخل هیچ حزب و دستهی نشدم و یک بار فقط اتفاقی افتاد ولی خوشبختانه به نتیجه نرسید و اون این بود اعلی حضرت اون حزب مردم رو یه وقت تصمیم گرفتن که یه حزب قوی بکنن و موقعی بود که شریف امامی برای بار اول نخست وزیر شده. یه روزی مرحوم علم به من زنگ زد گفت که اعلیحضرت فرمودن به نسبازده بگید که بره توی حزب مردم روزنامه‌ش هم بکنه و ارگان حزب مردم و این حزب تقویت کنه. خیلی داستان جالب روز سوال که کردی. بعد وقتی رو به من گفتن مثل اینکه کسی آمده حکم اعدام من رو دستم داده و بخواد من از بین ببره، برای که میدونستم من اگر تو هر دسته ای برم روزنامه رو ارگان اون دسته و جمعیت بکنم کیهان دیگه از بین خواهد رفت. حالا کی و به چه شکل و به چه ترتیبی ذهن شاه رو آماده کرده بودن که شاهی همچی دستوری بده و بخواد که من خودم و کیهان بریم تو این جمعیت، نمیدونم از کجا سرچشمه میگرفت. من یک شب رفتم در جلسه یک محدودی از این آیون، نخست وزیر بود، این سراج اجازی بود، یکی دو نفر دیگه از اعضای حزب مردم بودن و شرکت کردم. این چی هست که نمی بایستی هم می رفتم ولی چون اعلیحضرت گفته بودند و ضمن خدا هم بخواستم ببینم مثلا چیه موضوع، رفتم اونجا شرکت کردم. بعد از دو سه ساعت که صحبت کردیم دیدم که اینها حزب یعنی این که کی وزیر بشه، کی رئیس استاندار بشه، کی وکیل بشه، اصلا صحبت حزب و جهش و مردم و به اصطلاح برنامه و آنون هیچ اینا نیست. اصلا همش در اون شب صحبت از این شد که کی چی کاره بشه. در واقع خیلی من متاسف شدم و بیشتر ناراحت. هر دو صبح به مرحوم علم زنگ زدم، رفتم پیشش.
علم خودش در این جلسه نبود؟
نه خیلی نبود. رفتم پیشش و جریان رو گفتم. گفتم آقا من به هیچ شکل صلاح مملکت رو نمیدونم که کیهان بشه ارگان یه همچی جمعیتی و من نمیسوازه برم تو این حزب. ما حق چه تا را زحمت کشیدیم همه به باد خواهد. گفتیم اگه میشه، اگه شوخی اعلیحضرت خواسته، اعلیحضرت دستور داده، تو حساب کرده، از این حرف ها. گفتم به هر حال من بهتون میگم که من نه قلبم با این کاره نه فکرم با این کاره. خب اعلیحضرت فرمودن
شما در این زمان
توی
مجلس
بودید؟
توی سنا
بودید؟ توی مجلس بودید. بعد این قرار ما در اون جلسه حزبی این بود که هر بار به ما بگن که فردا شب یا امشب منزل کی جلسه است که بریم اونجا. یه جلسه دوم من رفتم شرکت کردم، بیشتر جلسه اول مایوس شدم. مثلا واقعا مثل که کسی حکم اعدام منو آورده و من میخوام اعدام بکنم، در این همچین وضعی قرار گرفته بودم. یه روز سه‌شنبه بود که خوب به خاطر دارم، قرار بود اون روز به ما بگن که شب کجا باید جلسه بکنیم. من به کیهان، تلفن خونه کیهان، گفتم اگر من رو از نخست وزیری خواستن بگید من نیستم. یعنی فکر میکردم که از این ستون به اون ستون فرجه، اگر یه شبم نرم ممکنه تا فردا شب یه اتفاق میفته، یه چیزی بشه بالاخره. اینقدر یک تار به جای باریک رسیده. هی تلفنی به من زنگ زد، گفت آقا نخست وزیری میخواد. 7-8 بار اون روز تلفن شد و منم مخفی شدم و خودم رو نشون ندادم. بعد 2 روز بعد از اون جریان معلمین اعتصاب کرده بودن و راه افتادن تو خیابون‌ها و با نیروی انتظامی برخورد کردند و یه معلم کشته شد. اسمش هم حالا به خاطرم از خاطرم رفته ولی یادم میاد، خیلی معروفه، جز تاریخه. آقای نخست نخست وزیر عصبانی شد و رفت پیش شاه و استعفا کرد. من اونقدر خوشحال شدم، متأسف بودم برای اینکه یه نفر کشته شده، ولی دیدم من نجات پیدا کردم، کیهان نجات پیدا کردم. خب این گذشت، 3-4 روز از این جریان گذشت، خب یه موضوع حزب و اینا منتفی شد. یه روزی من رفته بودم فرودگاه برای که خانومم هواپیمای یه خط هواپیمای بین تهران و لبنان ایجاد شده بود،